السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب اللعن الدائم على أعدائهم بمخالفيهم بمؤانديهم بمنكري فضائلهم بمناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب دیگه بعد از اینکه حضرت آدم علیه السلام خلق شده و خدا از روح خودش در او دمیده است و وارد به این نشأه شدن و حالا نسل بشر دیگه باید بیان و خودنمایی بکنند و ایفا نقش بکنند، در واقع تاریخ بشریت و انسان و فرزندان آدم داره بیان می شود و از اینجا به بعد خب حرف و حدیث بسیار فراوان است، خیلی فراوان. بشر یکی از کاراش هم همینه، خودش می سازد و ساخت و پاخت می کند و همه چیز با هم مخلوط هم می کنند و قصه سراییش هم خیلی زیاد هست. فلسفه کتب آسمانی هم همینه که جلوگیری از این قصه سرایی ها بکند، حقیقت رو بیان بکند. خب در اعصار گذشته در انسان های اولیه و تا همین زمان نهازا هم ثبت و ضبط ها بسیار دشوار بوده، لذا کتب آسمانی مخصوصا پیامبران اولوالعزم برای همین بود که یه سری حقایق تاریخ رو بیان بکنند. منتخب خود این کتب آسمانی دچار تحریف شدند تا رسیده به قرآن. قرازم چی بود از نقل این مقدمه کوتاه؟ اینی که ما اون جاهایی که آیات داریم خب خیلی خوب و مشخص هست، گرچه همونم نیازمند به مفسر هست، چون قرآن مثل قانون اساسی است، کلیات رو بیان میکنه، جزئیاتش و شرحش رو باید اونی که شریک القرآن هست یعنی انسان کامل یعنی امام باید تبیین بفرماید، هم تبیینش و همی که تأسیس بعضی از احکام و قوانینی که وجود داره. مثلا ما در قرآن داریم که فقط اقم الصلاة داریم، نماز بخونید، و بعضی از احکام نماز، این که ما الان 17 رکعت نماز بخونیم که در قرآن نیست، در حالی که در قرآن داریم ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب المبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در قرآن هست، یعنی در کتاب مبین وجود داره. متعالی کیه که بیاد اینا استخراج بکنه؟ نیازمند به یک متخصص است که جنسش از جنس قرآن باشه، بتونه این قرآن رو بفهمه و برای ما تبیین بکنه. ولا رتون ولا یابسن الا فی کتاب المبین، هر چیزی که امکان خلق شدن داشته و خلق شده، هر چیزی که به عقل بشر میرسه، هر علمی که در عالم بوده هست بعدن خواهد آمد، همه اینا در قرآنه. اما این قرآن یه نقشه است، یه رمزگونه است، یکی باید بیاد این استخراج بکنه. این که بفرماید قرآن 70 بطن داره، در هر بطنش هم 70 بطن دیگر داره، ناظر به همینه، خیلی گسترده تر از این حرف هست. حالا با این حال بعضی از این جریانات و قضایای تاریخ در قرآن آمده به صراحت، ما 124,000 پیغمبر داریم، کمتر از 30 تا در قرآن اسمشون اومده، یعنی ما بقیه نیستن هستن. بعضی از قضایی رو که اصلا در قرآن نیست، حکمتش هم چی الان عرض میکنه. برای خدا اونی که در قالب کتب آسمانی برای رشد مردم و هدایت مردم میفرسته که کمال کتب آسمانی در قرآن است و تحریف نشده، ولی زمان میبینید که در قرآن هم قصه بیان شده است، حدود یا بیش از 2/3 قرآن قصه است. قصه های قرآن هم فرقش با قصه های بشریت اینه که قصه های ساخته دست انسان برای خوابیدن انسان هست، قصه های خدا برای بیدار شدن ماست. یا برگردیم به اون فطرت فرقش این قصص قرآن. بعدم احسن القصص هست، این در قصه از یوسف علیه السلام احسن القصص بیان میکنه. حالا اگر ما مصدر بگیریم یا غیر مصدر بگیریم، که یعنی بهترین قصه هست یا بهترین روش قصه گویی است، به هر دوش صدق میکنه در قصه های قرآن. خب همین بخشی از تاریخ رو گلچین کرده خدای متعال و بیان کرده در قرآن. اینه که در قرآن آمده، قصه های قرآن در تا قبل از قرآن اصلا قصه چیز دیگری بوده. در اذهان مردم قرآن میاد حقیقتش رو بیان میکنه. حتی در پاره از اخبار داریم که چون پیامبر زبان حیوانات رو میفهمید به اذن الله، گرگه ها اومدن خدمت پیغمبر که یا رسول الله این تهمت یوسف خوری رو از ما وردار، ما گرگیم، آدم که نیستیم دیگه، پیغمبر زاده رو بکشیم. انقدر میفهمیم که فرق بین پیغمبر زاده و ما این کارا رو که نمیکنیم، بیم پسر پیغمبر رو تیکه تیکه کنیم. حالا دیگه کنایه داشت برای قبلش و برای بعدش. بعدم سوره یوسف علیه السلام میاد و حقیقت قصه یوسف رو بیان میکنه. یعنی یه روایت صحیح از تاریخ بیان میشه در قرآن. اونی که مهم هست قرآن است، عقل است و بیان انسان کامل است. مردم باید از این ستا بهره بگیرن برای دریافت حقایق و معارف. در همین حیات القلوب علامه مجلسی اون روایتی که آورده، خود امام سوال میپرسه یا راوی میاد از امام سوال میپرسه راجع به فرزندان آدم علیه السلام. بعد حضرت میفرمان که خب مردم چی میگن؟ میگه آقا مردم این چنین میگن، که حالا بعضیش عرض میکنه، فرما سبحان الله، خدا منزه از این که مثلا این چنین بفرما. خدا میخواد اعتبار ببخشد به قرآن که حقایق رو بید از نیو دریافت بکنی. اون بخشش رو که من در اینجا در قرآن بیان نمی کنم، یه قوه دارید شما به نام قوه عاقله، از او بهره بگیرید. منتها حالا با تعریف عقل و اینها که در همون مباحث عقلم بعضی از روایاتش رو عرض کردیم، نمیخوایم برگردیم و الان هم وقت تبیینش نیست. حقیقت عقل، اونم نه این عقل معاشی که ما داریم، او حقیقت عقلی که نور است، اول ما خلق الله است و از منابع چهارگانه استنباط احکام ما هم هست، که البته ظاهرا اینه، اون چه که برداشت ما هم اینه، البته واقعیت هم همینه دیگه، حالا داریم احتیاط میکنیم نسبت به کلمات. عقل خیلی کاربردی در احکام ما هم نداره، یعنی به اندازه اون جایگاهی که داره. یه وقتی به یکی از آیانی که در معقول هم درسی دستی دارد و در غیر معقول هم همینطوری عرض کردم که آره، عقل در استنباط احکام در بین علما و فقها مثل استفاده قرآن در بین عوامه. عوام وقتی میخوان از قرآن استفاده کنن چیکار میکنن؟ میوسن، استخاره بخوان، خونه بخرن، میبرن، سفره عقدی باشه اونجا بذارن، دورش معصیت کنن. اونجا هم یه حد داشت دیگه. یا یه خوردی حالا بیا بالاتر مثلا. عقلم همینه، اونجا همین که ما پوزش میدیم اما اگه قرار باشه ازش استفاده بکنیم، جسارتی باشد به اینکه آقا عقل اگر تیزی رو الان تشخیص داد، به اندازه مثلا صحیحه مسلم اعتبار داشته باشه، به اندازه صحیحه مثلا زراره اعتبار داشته باشه. حالا وارد این معنا نمیخوام بشم، لذا یه شاخصه ایست برای ما که بابا از عقل هم معقول هست یا نیست. این که مثلا از امام شهید در باب روزه ها بیان می شود که ایشون دو توصیه اساسی داشتن، توصیه فراوانه، اما این دوتا نکته کلیدی که بخوانید صحیح بخوانید و معقول بخوانید. یعنی اولا چیزی که مخواهید بخونید صحیح باشه، یه جای نقل شده باشد، تولید نباشه. الان خیلی تولید روزه زیاده، خیلی، یعنی مثلا بعضی از عزیزان شاعر و ذاکر رو اینا رو هالیوود و اینا باید بیاد ببره فیلمنامه بنویسن، اینقدر ذهنشون فعاله و درست میکنن که شما با جنس اصلی مو نمیزنه. پس آدم میخواد بخونه و با حجت شرعی داشته باشه صحیح بخونه. نکته دومش که معقول بخونه، ممکنه یه چیزی صحیح باشه اما معقول نباشه، گفتنش آفت هست. کلمونهاش هم در جریان عاشورا و اینها فراوان هست. پس یکم قوه عقل هست، یکی هم بحث امام هست و پیغمبره، که مردم بدانند اینها اخباری دارن، چیزهایی دارن بیان میکنن که در قرآن نیست و اصلا پرده دیگری رو دارن بیان میکنن. یعنی بعضی سوالاتی که از ائمه پرسیدن از امام قبلی که خبر دادن چیزی شبیه معجزه است. داره تو الان داره از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه راجع به حابیل و قابیل مثلا، فرزندان آدم، ازدواجشون، بعدا داره بیان میکنه. باز کجا بیان کرده اینا رو؟ وقتی من عنده علم الکتاب هست، خب معلومه که بیان میکنن حضرت و اون چه که حقیقت معنا هست بیان میشه. حالا در قصه فرزندان حضرت آدم علیه السلام به صراحت که دیروزم عرض شد هابیل و قابیل در قرآن نیامده، ابنای آدم و اینها آمده است. خب اینا دیگه باید رفت سراغ روایات و در کتب آسمانی هم که حالا دیگه بعیده امثال به این برسیم، اونجا هم خیلی مطالبی است که همین بیان امام است که پاک و منزه است خدا از این حرف. یعنی در واقع اراجیف خیلی میچربد قصه سرایی های بی خود. مثلا میگفتن که اولین بارداری حضرت حوا علیه السلام قابیل بوده و بعد اقلیما دوقلو بوده خواهرش، و بارداری دوم هم باز دوقلو بوده است که هابیل و لیوزا بوده، و بعد است که حضرت شیس میاد به اسم هبت الله. خب حالا اینجا دی بحث ازدواجشون پیش میاد. چند تا روایت وجود داره، روایت یعنی بیان نه روایت بحث. بعضی قائلن که فرمان خدا رسید که اینا با دوتا خواهرها ازدواج بکنن، یعنی قابیل با اون قلی که با هابیل متولد شده ازدواج بکنه، هابیل هم با اون، یعنی قابیل با لیوزا، هابیل با اقلیما. و وقتی از معصوم سوال میپرسن که نه خدا پاک و منزه است ازی که اینا با خواهرانشون باشه، دیگران جواب میدن که نه ما خیلی از احکام داشتیم این چنین بوده منسوخ شده، مثل جمع اختین، دوتا خواهر میتونستن همزمان با هم ازدواج کنن با یه نفر، که تا زمان از یوسف و از یعقوب هم میتونی بود دوتا خواهر رو همسرانش بودن، بعدن این حکم منسوخ شده است. اما روایات این رو تایید نمی کنه. یکی میگن که نه خدا از جن برای اینها قرار داده، یعنی پسرها از حضرت آدم از تحوا هستن، همسران اینها از جن و فرشتگان بودن. برخی از روایات تایید میکنه، روایات تایید نمی کنه. بعضی ها هم که میگن نه ازن از نسل گذشته، چون آدم اولین که نبوده، از نسل گذشته بوده و این ازدواج ها صورت گرفته است. حالا شما ببینید پراکندگی در این موضوعات رو، که حالا به روایتش انشالله فردا خواهیم رسید که کدوم رو بیشتر تایید میکنه. اما حضرت آدم و حضرت حوا کثیر الاولاد بودن، خیلی زیاد. هرچند بعد از شهادت حضرت هابیل که انه حضرت آدم ناراحت بود و افسردگی گرفت، سالهای طولانی هم طول کشید تا مجددن خدای متعال به اینها اولاد عنایت بکنه. بعضی هم اتفاقا در اخبار انگیزه قتل رو همین فرمان ازدواج بود که حضرت آدم علیه السلام شما با این ازدواج بکن و با این ازدواج بکن، به فرمان الهی، یعنی اصل ازدواج به فرمان الهی بود. و اولین اعتراض و تهمت به حجت خدا یعنی حضرت آدم علیه السلام توسط قابیل زده شد، گفت نه حرف خودت حرف خدا نیست، یعنی ریشه این حرف که به پیغمبر ما هم میگن اینی که اعلام کردی حرف خودت یا حرف خداست، در قصه جانشینی امیرالمومنین. اینجا هم همینطوری گفت نه آقای حرف حرف خودت که داری میزنی، حرف خدا نیست، و این شد انگیزه ای که بکشد برادر خودش رو. رضا خدا هبت الله رو هم بعد از شهادت حضرت هابیل به حضرت آدم علیه السلام داد که حضرت شیس هست، که باز در روایت داریم که خدای متعال برای این شیس فرشته قرار داد که او رو به عنوان همسری بگزیند. نزله یا نزله در ضبطش در روایت باید بررسی بشه. حالا بعد از اونا یافس هست که خدا برای اونم منزله رو قرار داده، و بعد برای حضرت شیس خدا پسری قرار داد، برای یافس دختری قرار داد، و اولین ازدواج دخترمو پسرمویی صورت گرفت و نسل بشر از اینجا توسعه پیدا کرد. اینم گاهی پزشکا میگن دی، میگن ازدواج فامیلی ممنوعه از مفترین و چرترین حرف هست. یکی طرح اقبالگری میگن؟ قربالگری. آره. خیلی مزخرفه. یعنی برای در راستای همین بحث کاهش جمعیت و فلان و اینها بود. به اندک چیزی میگن سخت کنی تو کذا و کذا و همین. یکی همه ازدواج های فامیلی است، نمیتونن ریشش رو پیدا بکنن، میگن ازدواج فامیلی نکنید. انبیا همه ازدواج فامیلی داشتن، ائمه همه ازدواج فامیلی داشتن. یا یکی بچه دار شدن در سن بالا، اینم جزء حرفای غیر علمی است که بعدا هم بهش خواهند رسید، چون در قرآن اشاره به فرزند داشتن در سن بالاست. اینم حرف اشتباهی است، باز در همون راستای طرح صهیونیستی و شیطانی هست. حالا اینجا ازدواج صورت گرفت و نسل بشر ادامه پیدا کرد. خب حالا اینجا ببینید که قرار شد که حضرت آدم وصی داشته باشه. این وصی بودن بازم یه نقطه تحریکی بود برای این انجام قتلی که اتفاق افتاد. حالا خدا برای دلجویی از حضرت آدم علیه السلام که به او خبت الله رو داد گفت همینم وصی خودت قرار بده، من تا این وصی رو مخفی بکن، یه بیان نکن تا وقت خودش، و الا اینا دوباره دست به قتل میزنن و مرتکب قتل خواهند شد. این که عرض کردم روایته. فلذا وصی بودن حضرت حبت الله شیس مخفی بود که اون در اثر حسادتی که داشت دوباره نیاد مرتکب قتل وصی پیغمبر بشود. ببینید که وقتی که آدم و حوا در بهشت بودن تنها نقطه ضعف این بود پاشنه آشیل که شما به حرف شیطان گوش کنید. کار خیلی ساده بود برای کمال، چون هنوز رذائل خلق نشده بود. خیلی نقطه لطیفی است دارم عرض میکنم. یعنی شما اونجایید، فقط هم بحث خورد و خوراک نیست که بگی آقا حیث و شیطان رقدا و برید هر چی دوست دارید بخورید، همه چی آزادی دیگه. فقط لا تقربا هذه الشجره، این صورت ظاهر کاره، چون که با کودک سر و کارت فتاد هم زبان کودکی باید گشاد، خورد و خوراک و جنت و درخت و نرفای این چنینی. اگر همین یه قانون ما رعایت میکرد معلوم بود شیطان میاد حرف میزنه، ما هم نباید به حرفش گوش بدیم، تمام شد. من گاهی در حرفایی که با شیطان میزنم همینه، خوام فلان کار رو انجام بدم، شیطان میاد وسوسه میکنه که مثلا یه کار نکنی یالا ریا میشه، مثلا او الان اینطوری میشه. الان گاهی با شیطان حرف میزنم میگم که اخلاص در این عمل نیست، ولی چون میخوام تو مقصد نرسی اینو انجام میدم، ولی خودم قبولش نکنه. فقط تو نباید به حرفت برسی، حالا خدا از من قبول نکره نداره، ولی تو باید پوزت به خاک مالیده بشه. الان فقط همین بود، معلومم بود تازه شیطان هم قابل مشاهده بود برای افراد در اونجا، عدو مبین آشکار مشخص. بعد که ما آمدیم اینجا او پنهان شد، یه اولین بدبختی. دو، بروز و ظهور رذائل آغاز شد. ولی در همون بهشت که چه بهشت برزخی باشه چه بهشت حقیقی، یه حسادت نبود، طمع نبود، نه وجودی نداشت. او یک کلمه میگفت این کارو بکن، چون من نباید این کارو انجام بدی، این کارو نکن تو اتفاقا با انجامش بدی. بعد هر رذیلتی که آمد یک فضیلتی رو نابود کرد. آما یه فضیلت بود؟ بله فضیلت بود، چون فطرته، در فطرت همه فضائل وجود داره. خداش فقط خداشناسی که نیست که شما فطرتاً خداشناس باشی، یکیشه. مثلا شما یک دختری رو ببر در یک جزیره ای که اصلا چیزی به نام بشر فلان اینها نباشه، همونجا رشد و نمو پیدا بکنه، نه تعلیمی نه درسی نه بحثی نه هیچ، خود به خود اخلاق این دختر حیاش معلومه، از رفتاراش از پوششش از همه اینا، چون در فطرتش قرار داره، حیا در فطرت اومده. اگر کسی بی حیایی میکند خب از فطرتش فاصله گرفته. آه پس چی؟ شما هر رذیله ای رو دنبالش بری فقط این نیست که خود او رذیله باشه، یه فضیلت از شما نابود میکنه، یعنی امتیاز از شما میگیره. حسادت باعث شد چی؟ محبت برادری برود و او رو کشت، در حالی که محبت برادری بود، وجود داره. شما وقتی حسادت به خرج میدی فقط هزینش این نیست که هم داری خرج میدی، ضررش هم متحمل میشی، نه، ضررهایی داره که داری یه نعمت از خودت نابود میکنی. میگه آقا ما به شما میدیم این ساختمان رو، اما در عوضش یه سری شما امتیازات از دست میدی. خشم میاد، یعنی هر رذیله‌ای که در ما وجود داره مطمئن باشیم که یه اشکالی در قبل بوده، یه فضیلتی چیزی، یعنی با هم ارتباط مستقیم دارن. وقتی حسودی محبت برادری از بینت میره، مرتکب قتل میشه. ضرورت اخلاق اینه که ما رو نگه داره از خطرات، چون جایی به کارمون میاد که فرصت تصمیم گیری نداریم، فرصت نیست اگه خودتو تربیت نکرده باشی. یعنی در مواجهه با ولی خدا قرار میگیری، تازه اون صفتی بدی که داشتی چون از قبل درمانش نکردی اینجا خودش نشون میده. الان مأمور که نداره که بیاد تشخیص بده که ما مال حرام داریم یا مال حلال داریم، معلوم نمیکنه. حالا ای برو توجیه بکن، ای برو. عجیب توجیه ها، اصلا یکی از توجیهات خرج کردن ها، یعنی بعضی مواقع آدم یه ذوقی پیدا میکنه که خرج بکنه. آقا یه ریگی تو کفش این هست، خودش اسمش میذاره سخاوت، در حالی که سخاوت نیست، ریگ به کفشش، یه عذاب وجدانی داره، مالش یه مال مشکوکیه. شیطان میاد طوری تلقین میکنه که حالا ابن نداره تو برای امام حسین خرج، حالا تو اصلا پیروز کلا گذاشته سر یه نفر مستقیم یا غیر مستقیم. شیطان میگه چه مال با برکتی، تو تونستی باش برای امام حسین خرج کنی، تونستی باش به چهار تا فقیر رسیدگی بکنی، انگار خدا خودش چرمنگه نمیتونه به فقرا رسیدگی بکنه. بعد ما گاهی میذاریم جلو جلوتر که حتی حاضریم مثلا با مال حرام کمک بکنیم، زینت میده دیگه. اگر اینو درمان نکنیم موقعی تصمیم زمینت میزنه که میمونی مقابل ولی خدا، دیگه قدرت تصمیم گیری نداری. ملعت بطونکم من الحرام، قبلش گفتن آقا حواست باشه، انصاف داشته باش، احتکار نکن، گران فروش نباش، مثلا در قوانین شرعی خمست رو بده، زکاتت رو بده، حق لسائل و المحروم بده، همه اینها تو اینا رو انجام ندادی، یهو رسیدی در یه جریانی، در یه فتنه‌ای، می وسط فتنه‌ای تو حالید نیست و رفتی برای قتل ولی خدا. قابل این چنین بود، تصمیم گرفت که بکشه. چرا این تصمیم رو گرفت؟ حسادت، شک به ولی خدا، شهوت که نم اینو نمیخوام اونو میخوام، چرا اصلا من گفتم این زنو بگیرم من اونو میخوام. و بعد جریان جانشینی هست. این چند تا دلیل، دلیلی بود که گفت میکشم، دنبال فرصت بود که بکشه. حضرت آدم علیه السلام مشرف شدن به سرزمین مکه، در این غیبت تصمیم گرفت که بکشه. حالا اصلا بلد نیست، یعنی اصلا به چه روشی باید این رو بکشه. فکر کشتن رو شیطان میاره، روش کشتن رو هم شیطان نشون داد دیگه، سخن از القاء ذهنی نیست. ببینید بچه ها، رفقا، گاهی بعضی چیزا القاست، شیطان القا میکنه به آدم. گاهی بعضی اتفاقات میفته اصلا شما تو ذهنت نبود، یه نفر یه حرفی زد، یه چیزی اومد تو ذهن شما. حالا این حرفی که زده شده آدم خوبی بوده، حرف الهی بوده که الان تو جریانش هست، یا نه بد بوده، القای شیطان بود. میگه آقا من اصلا تو فکر یه حرفا نبودم، یهو یارو یه چیزی گفت، یا اصلا رفت دنبال تأسیس یه گناه، یا با عکسش. میگه من اصلا در یه عالم دیگری بودم، یه فلانی یه حرفی زد، فلان کتابی چیزی خوندیم، مسیر ما رو عوض کرد. ابلیس آمد، القای قتل رو داره. حالا روش قتل چیکار بکنه؟ روش قتل رو هم با نمایش دادن دو تا پرنده که اینا دعواشون شد، یکی از این پرندگان سر پرنده دیگری رو گذاشت رو سنگ، سنگ دیگری رو زد رو پرنده. آه عجب روشی. و آمد برادر خودش هابیل رو گرفت، قبلش هم با هم گفتگو کردن، عابد خیلی او رو نصیحت کرد، نشد، دعوا رخ داد. یکی میگن آقا وقتی دعوا هست میگن صلوات بفرستید، فلان بکنید، چنان بکنید، چون ریشه اصلیش به اونجا برمیگرده. عابد رو گذاشت سرش روی سنگی و سنگی زد و او رو شهید کرد. حالا مونده چیکار بکنه؟ هی جنازه رو میکشه از زیر بیاون، از سر بیاون، که حالا پدرم از سفر برگرده چی میشه؟ حالا مادر میخواد چیکار بکنه؟ اینجا خدای متعال القا کرد به یک کلاغی که او بیاد و نمایش بده شیعی رو، با نوکش کند زیر خاک و دفع کردن رو از کلاغ یاد گرفت. بعدم زد زیر گریه که خاک تو سر من پیغمبر زده، باید از یک کلاغ یه چیزی یاد بگیرم. دفع کرد، چون هی جنازه رو میکشید، بدن رو رها کرد تا بالاخره این اتفاق افتاد، تعلیم دفع. حالا آدم علیه السلام برگشت و متوجه این جرم، او البته منکر شده بود، متوجه کشته شدن پسرش شد که با اون وضعیت جوان آدم علیه السلام از دست رفت. و اولین داغی که بشریت دیده است داغ جوان دیده است، و سخت‌ترین داغ، داغ جوان بوده است. یعنی آدم علیه السلام اولین داغی که دید داغ پسر جوانش بود که اونم پیغمبر زاده بود، هابیل بود، و امکان این رو داشت که بشود وصی او، وصی حضرت آدم علیه السلام. آدم گریه کرده 40 شبانه روز، آدم گریه کرد که اولا نبوده، بچه‌شو کشتن، از این قوم خودش هم کشتن، بدم کشتنش، سرشو گذاشته رو سنگ، با سنگ دیگری زده و او رو کشته است. بسیار گریه کرد. و بعد خدای متعال به دلجویی آدم آمد که آدم ناراحت نباش، و بف من هما رجالا کثیرا من النساء. اینقدر ما بچه بهت میدیم، اون تو آدم دیگه، جوان از دست داده، مگه آرام میشه؟ آرام نمیشه. یه کار به یه جایی رسید، بابا آدم بس کن. چجور بس کنم؟ داغ عرض کردم، اولین داغ و سنگین ترین داغ در عالم داغ جوانی که حضرت آدم دیده. پدر که نداشته که بخواد الان داغ بینه، مادر که نداشته، خواهر و اینا هیچ کدوم که نبوده، همسرش هم که هست، جوان از دست داده، اونم جوانش رو شهید کردن با این وضعیت. تنها چیزی که آدم رو آرام کرد گفتن آدم جوان از دست رفته، اینطوری هم از دست رفته، یه روزگاری میاد که یه آقایی از نسل تو که او بهترین خلق خداست، خدا به او جوان میده و این جوانش رو جلوش میکشن، آدم با بدترین وضع ممکن میکشن. چطور میکشن؟ آره داره میبینه که جوانش داره دست و پا میزنه. میدونید که امام حسین علیه السلام ای خیشتنداری میکرد در آمدن به میدان با حضرت ابوالفضل علیه السلام. آمدن دی بعد حضرت انگار او ترسه، اون خوفه وجود داره. وقتی علی اکبرش رو فرستاد دلیلی که باش برم بچم تنها نره میدان، دنبال اینه که بره و رفت در میدان. هم آدم میکشنش، میخوای ببینی اصلا آدم چطور میکشنش، بیا ببین آره. که چطوری اسب این بدن رو روی زمین داره میکشه. میخوای ببینی یا تازه داره براش بیان میکنه جبرئیل آمده، همه اینا آمدن که این رو آرام بکنن، فقط آرامش کنن، آدم رو کنار بیاد. تازه بعدش حوا علیه السلام هست، آدم آرام بشه، او که آرام شد بعد بره مادرش رو. خیلی گریه کرد، در بعض از اخبار داریم نابینا شد، آره که قتل پسرش رو هم ندیده، منتها دیگه گریهش عوض شد، یادش رفت جوان خودش، چون بهش گفتن که او آقایی که تو داری می خیلی آدم با تو فرق داره، او حسینه. حالا بیا ببین بدنش رو اربن اربا کردن. آقایم بدن اربن اربایه علی اکبر فرقش اینه که زنده زنده، نه بعد از شهادتش. یعنی امام حسین وقتی رسید کنار جسد علی اکبر، بعضی از قطعات بدن حضرت علی اکبر جدا شده بود، دست پای و این وضعیت که رسیده. و این دشمن خبیث هم تو اون معرکه فقط حرفشون همین بوده که اینا فقط ساکت وایسن، هیچ تیری به امام حسین پرتاب نشد، هیچ، و یکی در قلب دشمنه. وقتی را حالا فرصت خوبیه دیگه، فرمانده اینه علام دیگه دورش که ای بکشیدش، گفتن خودش میمیره ولش کنید، خودش الان میمیره. ای که شیخ جعفر شوشتری میگه حسین علیه السلام یه وفات داره، یه شهادت، شهادتش تو گودی قتلگاه، وفات کنار علی اکبر، جون داد، جون داده، چیزی دیگه نمونده از حسین. وقتی میبینه علی اکبرش این چنین روی زمین افتاده است، لا حول ولا قوه الا بالله.